اتحاد اجتماعی و سوم هم اتحاد سیاسی. مردم قریش و مشرکین اون زمان 360 بت را پرستش میکردن و از نظر اعتقادی کاملا در انحراف و خرافات به سر میبردن. پیامبر گرامی اسلام همه آنها را به توحید و یکتا پرستی دعوت کردن و تمام عقاید باطل و خرافی آنها را از بین بردن. دوم، مردمی که در آتش نفاق و اختلاف میسوختن و جنگ های 120 ساله با شعار خون را باید با خون شست، پیامبر گرامی اسلام وحدت اجتماعی به وجود آورد که آنقدر آنها به فداکاری و جانفشانی رسیدند که در یکی از جنگ ها همه زخمی ها آب را برای همدیگری و برای دیگر خودشون پاس می دادند تا اینکه به شهادت رسیدند. آنهایی که به خون همدیگر تشنه بودند در اثر تعلیمات پیامبر گرامی اسلام تا این اندازه برای همدیگر جانفشانی و گذشت داشتند. از نظر سیاسی هم پیامبر گرامی اسلام اتحاد سیاسی بسیار مهم را به وجود آوردند. بین تمام قبایل بر اساس اصول مشترک انسانی و اسلامی تفاهم برقرار کردند و شعار پیامبر گرامی اسلام این بود که الجماعت و رحمت و الفرقت و عذاب. دست خدا و رحمت خدا با جماعت است و تفرقه باعث عذاب الهی می شود. وضعیت اسفبار امروز مسلمانان، ذلت و حقارت و عقب افتادگی امروز مسلمانان در اثر این است که مسلمان ها از سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دور افتادند. به قول اقبال لاهوری، مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز هم بیت الحرام بتخانه شد. اگر مسلمانان امروز میخواهند عزت و اقتدار و استقلال و کرامت انسانی خود را به دست بیاورند، باید برگردند به این سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم که همان اتحاد و یک پارچگی همه مسلمانان است.
عبد تو خیر و نبار، باب تو باب المراد، دست تو مشکل گشا، یا حسن علی. بنده ناقابلم، هرچی که هستم دلم، با تو بابد آشنا، یا حسن علی.
خب دوستان و شنونده های ارجمند، ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه امروز، دیگه فرصت نداریم در خدمت شما باشیم. فقط جا داره که یک بار دیگر تسلیت و تعزیت خود را عرض بکنیم به مناسبت رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام از رادیو دری. از حضور شما عزیزان مرخص میشیم و شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند نگهداریتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی کنید. ما تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان همراه شما عزیزان هستیم. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده شما خوبان همراه قرار بگیرد. خب دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید و اکنون به مدت 5 دقیقه برنامه زبان نیاکان را بشنوید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، نقش دستوری کلمات عربی. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. باز با شماییم و درباره مسائل زبان فارسی دری صحبت میکنیم. اگر به خاطرتان باشد، ما در برنامه قبل وعده دادیم که یک مقدار درباره کلمات عربی صحبت کنیم و ببینیم که نقش دستوری این کلمات چطور تعیین می شود. این قضیه از آن جهت اهمیت دارد که دو کلمه بظاهر مشابه یا نزدیک به هم در عربی نقش های متفاوت دارند. مثلا مسکن یعنی محل سکونت و مسکن یعنی تسکین دهنده. اعمال یعنی انجام دادن یک عمل و اعمال یعنی عملها. اینها را از کجا متوجه شویم؟ طبیعتاً برای آگاهی از جایگاه و نقش این کلمات، یک مقدار اطلاع از زبان عربی بسیار کمک می کند. زبان عربی زبان دین ماست و زبان فارسی هم با آن بسیار درآمیخته است. به این دلیل وقتی با این زبان آشنا بشویم، هم متون دینی مثل قرآن کریم و احادیث را بهتر درک می‌کنیم و هم عبارت‌های عربی را که داخل زبان فارسی شدند بهتر به کار می‌بریم. کلید مهمی که می شود در این مورد به دست داد این است که در این زبان کلمات بر اساس وزن و شکل فتحه و کسره گذاریشان مشخص می شوند. مثلا کلماتی که اسم مکان هستند معمولا وزن مفعل دارند، مثل مسکن به معنی جای سکونت، مکتب به معنی جای کتاب خواندن، منظر به معنی جای نظر کردن، معبر به معنی جای عبور. یا کلماتی که بر وزن افعال هستند حالت جمع دارند، مثل اشکال به معنی شکلها، اشخاص به معنی شخصها. و کلماتی که بر وزن افعال هستند حالت مصدری دارند، مثلا اشکال یعنی ایراد وارد کردن، اخراج یعنی خارج کردن. حالا در مورد کلماتی که برای ما ناآشنا هستند، می توانیم با کلمات مشابه آنها با همان وزن مراجعه کنیم. مثلا وقتی بین دو کلمه اشراف و اشراف قرار می گیریم، ببینیم که کلمات مشابه آنها از نظر وزن چیست. مثلا احیا با اقدام و انکار مشابه است، پس حالت انجام یک کار دارد. معنای آن هم می شود شب زنده داری، ولی احیا چون با افکار و اعمال و افراد و اشیاء مشابه است، معنای جمع دارد. یعنی به این ترتیب ما با کمک کلمات آشنا، کلمات ناآشنا را از روی وزن آنها تشخیص می دهیم. این روش تا حدود زیادی می تواند مشکل ما در تلفظ و فهم کلمات عربی را حل کند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری،
شهرداری جلال آباد. برای
مولوی حنفی، علما برای حفظ نظام طالبان تلاش کنند. آموزش‌های نظامی عقیدتی برای بیش از 1000 نیروی وزارت دفاع طالبان. و پیام رئیسی به سران عربستان سعودی و تاکید بر تقویت روابط دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری حکومت طالبان، در دیدار با شماری از علمای ولایت پنجشیر از آنها خواست که برای حفظ امارت اسلامی تلاش کنند. مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با شماری از علمای ولایت پنجشیر افسود که همه مردم مخصوصا علما وظیفه دارند برای استحکام و دوام این نظام تلاش کنند. در این دیدار مولوی امین الحق و مولوی فضل الرحمن با نمایندگی از دیگر علمای دینی حاضر در نشست، دفاع از نظام سیاسی طالبان را وظیفه همه افغان ها خواندند. این اظهارات در حالی است که مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی طالبان در میان مردم افغانستان به شدت مورد چالش است. 1350 نیروی وابسته به وزارت دفاع طالبان دوره‌های آموزشی نظامی، مسلکی و عقیدتی را پشت سر گذاشتند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد 900 نیروی نظامی پس از یک دوره تعلیمات نظامی، مسلکی و عقیدتی از مرکز آموزشی قل اردوی 201 خالد بن ولید فراغت یافتند. همچنین 450 عسکر و صاحب‌منصب طالبان دوره آموزشی 90 روزه در ولایت بدخشان را به پایان رساندند. آموزش های این دوره های تعلیمی بر اساس دستور کار وزارت دفاع طالبان ارائه شده است. برخی منابع محلی در ولایت پروان ادعا کردند که نیروهای طالبان برادر یکی از فرماندهان جهادی را شکنجه و تیرباران کردند. به گفته این منابع، این مرد به نام عبدالنظیر، برادر کوچک عبدالجمیل، از فرماندهان پیشین جهادی و از اعضای حزب جمعیت اسلامی بود است. برنامه جهانی غذا اعلام کرد به دلیل کمبود بودجه فقط میتواند به 1/5 نیازمندان افغان کمک غذایی برساند. مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد این نهاد مجبور است به دلیل کمبود بودجه جیره کمک‌های فوری غذایی 10 میلیون نفر از مردم افغانستان را قطع و از هر 5 افغان نیازمند تنها به یک نفر کمک کند. اسیا او ویلی افسود که برنامه جهانی غذا همکنون فقط می‌تواند به 3 میلیون نفر در افغانستان کمک کند. وی با انتقاد از کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داد که ادامه کمک ها به دلیل کمبود شدید بودجه ممکن نیست و برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان به 1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. ماه گذشته نیز این دفتر اعلام کرد که فعالیت 262 مرکز بهداشتی و درمانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه متوقف شده است. سازمان ملل برای فعالیت آژانس های مختلف خود در افغانستان در مجموع خواستار بودجه 3.23 میلیارد دلاری شده است، اما تاکنون تنها 872 میلیون دلار معادل 27% این بودجه تامین شده است. شاروالی جلال آباد برای زیبایی و آبادانی شهر پروژه های متعددی را در نقاط مختلف شهر براه انداخته است. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
شهرداری جلال آباد برای زیبایی و آبادانی شهر پروژه های متعدد را در نقاط مختلف شهر براه انداخته است. مسئولان شهرداری میگوید در این پروژه ها برای تعداد زیادی از شهروندان زمینه کار کردن نیز فراهم شده است. انجینر هدایت الله صداقت رئیس امور تکنیکی و سکتوری شهرداری جلال آباد در مراسم آغاز کار ساخت یک پارک تفریحی در ناحیه چهارم شهر جلال آباد گفت برای انکشاف زیبایی و بازسازی شهر جلال آباد پروژه های متعددی در نواحی مختلف شهر براه انداخته شده است. با گفته موصوف این پروژه ها از عواید داخلی شهرداری و کمک سازمان ملل تمویل می گردد. رئیس امور تکنیکی و سکتوری شهرداری گفت کار ساخت این پارک که در موازی 2 جریب زمین و به هزینه مبلغ 8 میلیون افغانی ساخته می شود ظرف 2 ماه آینده به پایان می رسد.
دوم پروژه ده چه تقریبا دغه ټوله 2.9 میلیون په قیمت باندې ارزښت لري. دا زمونږ د همکارو موسسه د یونفس لخوا باندې د شهروالۍ په هلوځلو سره په موافقه رسیدلی ان شاء الله، او دغه پروژه په خمه یا سره به تطبیقیږي او ټول معیارونه به ان شاء الله په نظر کې ورته نیول شوی دي. د تقریبا 2 میاشتو کې د دې ټول چارې به ان شاء الله 2 میاشتو کې تر سره کیږي. او
انجینر هدایت الله صداقت همچنان گفت در پروژه های که کار آن جریان دارد برای صدها تن از شهروندان جلال آباد زمینه کار کردن مساعد گردیده است. شهروندان جلال آباد نیز از راه اندازی پروژه ها از جانب شهرداری استقبال نموده میگویند با توجه به جمعیت کنونی شهر برای مهارت تفریحی بیشتری نیاز دیده می شود. آنها شهرداری جلال آباد خواستند تا در فکر بیشتر انکشاف و زیبایی شهر باشند.
همکار محسن غوښتنه داده چې یوازې دا نه پدې بسنه نه کوي، څلورمه ناحیه ډېره غټه ناحیه ده، باید موږ نور پارکونه لرو، هغه راته وغرئ ورغئ، سړکونه دي ور هغه باید ورغئ. نو په خاروار صاحب هم غږ دی
دفتن په دغه پارک کې هغه ناچاره کورنۍ او هغه بېوزله اشخاصو ته پکې د کار زمینه په سلهاو تعداد باندې ورته برابره شوله. نو د دغه چارو نه موږ خوشبین یو، خوشحاله دي چې دغه لړۍ لا پسې په نورو پارکونو ته او نورو نواحیو ته ټول ننګرهار زموږ ده او ننګرهار زموږ کور ده، باید په ټولو نواحیو کې دغه سچارې ګړندۍ شي.
شهروندانی که در این پروژه ها شامل کار شده است ابراز خرسندی نموده میگوید مشکلات اقتصادی خانواده هاشان از این طریق حل شده است، اما آنها خواستار ادامه این گونه پروژه های اشتغال زا برای مدت طولانی در شهر هستند.
در زمین ها مونده برابر شده پروژه را پشار است و رو را وقت پیسی مونده را که یک وقت سرشه مونده
است. با در پارک زمین ها کار زمین ها برابر شده
شهر جلال آباد که از لحاظ تشکیلاتی انکشاف نموده و به نوع ناحیه تقسیم گردیده، اما از لحاظ نظم و انکشاف شهری هنوز هم در حالت چند دهه قبل قرار دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان محلی در ولایت بلخ از ایجاد یک ترمینال بزرگ برای موتورهای باربری در دوراهی بندر حیرتان خبر داده و میگویند که این ترمینال به درخواست دریوران و به هدف ایجاد سهولت برای آنها ساخته شده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار دیگر ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در سالهای پسین بارگیری به موترهای باربری در مسیر مزار شریف حیرتان به دلیل موجودیت زورمندان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی بوده است، اما اکنون دولت جهت رسیدگی به این مشکل روند نوبتسازی را به موترهای باربری به منظور ایجاد سهولت‌های بهتر تنظیم کرده است. مسئولان ترانسپورت ولایت بلخ میگویند پس از این موترها به اساس نوبت‌بندی جهت انتقال اموال تجارتی مشغول فعالیت می‌شوند. مسئولان این اداره میگویند به همین منظور روند ثبت راننده های موترهای باربری را آغاز و در 2 روز گذشته بیش از 500 موتر را ثبت کردند.
این مشکلات بسیار مردم مواجه بودن موترهای باربری کلان تجاره. حالین به هدایت ولایت رهبری مقام ولایت الحمدلله اینجا ای مهیا شده. اینجا یک دفعه اعتین شده منطقه را دیده. مثلا هم بررسی کرده تجاره هم ارگانای اینجا مشترکان آیت بودند. پای جدیدن که در همین دورای ایرتن پورتچار به من قسمت نمیسار یک جای کلان فراخ و بامی همینجا انتخاب شده. الحمدلله مردم هم بسیار خوشحال است، اینجا فراغ بسیار سهولت هم در مردم آمده.
والی صاحب ادایت سره تقریبا دا پرونو نن دغه موږ په دې وتوانېدو چې دا نوبت برابر کړي. نو الحمدلله ډېر ښه کار روان ده. تقریبا په تعداد دی د 2 ورځو راهیسې تقریبا 1500 کم و زیات موټر موږ ثبت کړي دي. تعداد دی اویا زیات و کم موټر معرفي کړي دي هم بارونو ته.
در همین حال راننده ها نیز در مورد این تصمیم دید مثبت دارند و آن را استقبال می کنند. راننده ها می گویند در گذشته روند انتقال اجناس بر اساس روابط بود و برای آنان ماها اجازه بارگیری دادن نمی شد.
سار از این پروسه خوش هستم. تا دین روز و پری روز که بود موترهای ما اینجا استاد می شدن و همین بیادرها که گفت همین دریورهای ما اشاره کرده این نقطه. دیگه یک موتر در روز سه پیره می زد، در روز یک پیره بزن، دو پیره بزن، ما یک ماه اینم اینجا خواب بودیم.
با این همه مسئولان ترانسپورت ولایت بلخ می گویند انتقال اموال و اجناس تجار از حیرتان به مزار شریف و دیگر ولایات نوبت بندی شده و بر اساس این میکانیزم مشخص به همه راننده ها نوبت مساوی داده می شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. وزارت خارجه عربستان سعودی از ارسال پیام‌های توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران به پادشاه و ولیعهد عربستان خبر داد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام‌های جداگانه به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ارسال کرد. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که رئیسی در این پیام‌ها بر تقویت روابط دو جانبه تاکید کرده است. ولید بن عبدالکریم الخریجی معاون وزیر خارجه عربستان در دیدار علیرضا عنایتی سفیر ایران در ریاض به نیابت از فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی این دو پیام را تحویل گرفت. در این دیدار محمد المطرفی مدیر کل امور آسیای وزارت خارجه عربستان حضور داشت. الخریجی ضمن استقبال از عنایتی در ریاض برای ماموریت جدید وی آرزوی موفقیت کرد. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن در راستای منافع مشترک و همچنین برخی مسائل دیگر تبادل نظر کردند. در پی اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه استرالیا به بهانه حمایت از مردم ایران و موضوع حقوق بشر، کاردار سفارت استرالیا در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در پی اظهارات مداخله جویانه وزیر خارجه استرالیا به بهانه حمایت از مردم ایران و موضوع حقوق بشر و نیز اعلام دور دیگری از تحریم این کشور ضد تعدادی از مسئولان و شهروندان ایرانی، کاردار سفارت استرالیا در غیاب سفیر این کشور توسط رئیس اداره چهارم آسیا و اقیانوسیه به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران و سخنان مداخله گرانه وزیر امور خارجه استرالیا و نیز تحریم‌های یاد شده به او ابلاغ شد. کاردار سفارت استرالیا در تهران با بیان اینکه سیاست اصولی دولت کشورش همکاری با جمهوری اسلامی ایران است گفت که موضوع اعتراض ایران را در اسرع وقت به کانبرا منتقل خواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان با تاکید بر اهمیت روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران به ویژه کمیسیون مشترک مرزی گفت اسلام آباد متحد به تحکیم همکاری ها با تهران برای مبارزه با تروریسم و مدیریت سرحدات مشترک است. جنرال انور علی حیدر وزیر دفاع پاکستان روز پنجشنبه در دیدار رضا امیری مقدم سفیر ایران در پاکستان از حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از پاکستان و مواضع منطقوی تهران قدردانی کرد. جنرال حیدر با ابراز خرسندی از پیوند ناگسستنی ایران و پاکستان به ویژه روابط تاریخی و برادرانه دو کشور همسایه، از حمایت‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از مردم مسلمان کشمیر قدردانی کرد. وزیر دفاع پاکستان با اعلام تعهد اسلام آباد در انکشاف همکاری‌های دو جانبه با تهران و با بیان اهمیت کمیسیون مشترک مرزی دو کشور گفت پاکستان تمامی اقدامات لازم را در حوزه مدیریت مرزها و تلاش‌های مشترک در این زمینه برای مقابله با تروریسم و برخورد با اشرار انجام داده است. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به تحولات منطقوی از سرگیری روابط دو جانبه و دوستی ایران و عربستان سعودی استقبال کرد و افزود که این اقدام مثبت برای صلح و ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز است. سفیر ایران هم با تمجید از توانمندی‌های دفاعی پاکستان گفت دو کشور پتانسیل همکاری گسترده در عرصه دفاعی را دارند. امیر مقدم افزود که ایران می‌تواند به پاکستان در بخش انرژی به عنوان کشور غنی از نفت و گاز کمک کند. و یکی از فرماندهان نیروهای هشت شبی از عملیات منحصر به فرد این نیروها در منطقه خانقین و هلاکت ده ها عنصر داعشی در جریان این عملیات خبر داد. بشیر الانبکی یکی از فرماندهان سازمان هشت شبی یا نیروهای بسیج مردمی عراق اعلام کرد عملیات این نیروها ضد شبکه‌های زیرزمینی گروه تروریستی داعش در برخی مناطق خانقین واقع در شمال شرق بقوبه موفقیت آمیز بوده که در پی این عملیات ده‌ها نفر از اعضای داعش به هلاکت رسیدند. این فرمانده هشت شبی تصریح کرد خانقین و قریه های اطراف آن طی سال جاری در سایه تلاش های نیروهای هشت شبی که نقش مهمی در حمایت از امنیت عراق ایفا می کنند شاهد عملیات تروریستی خاصی نبودند. الان بکی افسود که نیروهای هشت شبی همچنین در حمایت و محافظت از جان بیش از نیم میلیون زائر از کشورهای مختلف در مسیرهای خانقین و بازگشت آنها به خانه هایشان در مراسم اربعین حسینی موفق عمل کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مولوی حنفی: علما برای حفظ نظام طالبان تلاش کنند. آموزش‌های نظامی عقیدتی برای بیش از 1000 نیروی وزارت دفاع طالبان. و پیام رئیسی به سران عربستان سعودی و تاکید بر تقویت روابط دو جانبه. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهار داشت که پنجمین فرمت مسکو درباره افغانستان 29 سپتامبر در شهر کازان با حضور بازیگران علاقمند و کلیدی برگزار می شود. بر اساس گزارش ها قرار است در این نشست درباره وضعیت کنونی افغانستان، آشتی بین افغانستانی ها، تامین امنیت منطقوی و بازسازی افغانستان پس از جنگ گفتگو شود. گفته می شود نمایندگان حکومت کنونی افغانستان نیز به نشست فرمت مسکو نیز دعوت شدند و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت افغانستان در رأس هیئت در این نشست شرکت می کند. در این باره گفتگوی انجام داده همکار ما شجاعی با محترم سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی که دعوت می کنم بشنوید.
جناب هادی، قرار است که نشست فرمت مسکو درباره افغانستان در 29 سپتامبر تقریبا دو هفته دیگه، البته این بار با دعوت از نماینده های از طالبا برگزار شود، فکر میکنید که حالا خواسته های شرکت کنندگان از طالبان چی باشه و طالبان هم با چه آمادگی ها و پیش زمینه هایی فکر میکنید که در این نشست شرکت خواهند کرد؟
در مورد نشست فرمت مسکو که چندمین نشست هم میتونه باشه، میتونه تأثیرات مثبتی را بگذاره هم بر افغانستان و هم بر فضای بیرون از افغانستان، به ویژه کشورهایی که با افغانستان همسایه هستند و نگرانی و مشکلاتی را از جانب افغانستان احساس میکنه، به ویژه از ناحیه تروریسم و ناامن کردن شمال و همسایگان افغانستان. در این قبال هم طبعا طالبان خواسته هایی را داره، مسائل مطرح میکنه با توجه به اینکه در این نشست از اینا هم دعوت شده، و از اون طرف هم نگرانی ها و تشویش های بسیار جدی که کشورهای همسایه شمال، روسیه و ایران و چین دارن، میشه در این قبال مطرح کرد، چون یک سری هماهنگی و همکاری های مشترکی هم کماکان بین روسیه و جمهوری اسلامی و ایران و هند هم حتی وجود داره، و در این قبال نگرانی های اونا هم مطرح میشه، به ویژه در قبال مسئله تروریسم که مبادا از داخل افغانستان گروهایی بر ناامن کردن کشورهای منطقه و کشورهای روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران موظف شوند و از میدان افغانستان بخواهن اقداماتی را بر علیه کشورها و منافع کشورها انجام بده. از یک طرف، و از طرف دیگه خواستهای دیگه هم که در قبال مطرح میشه، کماکان یک نگرانی وجود داره از حاکمیت همشمول در افغانستان، یعنی یک تعریف مشخصی هم از یک جانب از طرف طالبا مطرح نیست و گاهی اوقات در صحبت‌های مقامات امارت اسلامی.
شنونده های عزیز و ارجمند، بخشایی از گفتگوی همکار ما شجاعی را شنیدید با سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی. با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این مجموعه خبری و ادامه صحبت های سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی، با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. شما شنونده سرویس خبری رادیو دری هستید. ادامه صحبت های سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی رو بشنوید در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون پنجمین فرمت مسکو درباره افغانستان که قرار است 29 سپتامبر در شهر کازان برگزار شود.
در مورد نشست فرمت مسکو که چندمین نشست هم میتونه باشه، میتونه تاثیرات مثبتی را بگذاره هم بر افغانستان و هم بر فضای بیرون از افغانستان، به ویژه کشورهایی که با افغانستان همسایه هستند و نگرانی و مشکلاتی را از جانب افغانستان احساس میکنه، به ویژه از ناحیه تروریسم و ناامن کردن شمال و همسایگان افغانستان. در این قبال هم طبعا طالبان خواسته هایی را داره، مسائل را مطرح میکنه با توجه به اینکه در این نشست از اینا هم دعوت شده، و از اون طرف هم نگرانی ها و تشویش های بسیار جدی که کشورهای همسایه شمال، روسیه و ایران و چین دارن، میشه در این قبال مطرح کرد، چون یک سری هماهنگی و همکاری های مشترکی هم کماکان بین روسیه و جمهوری اسلامی و ایران و هند هم حتی وجود داره، و در این قبال نگرانی های اونا هم مطرح میشه، به ویژه در قبال مسئله تروریسم که مبادا از داخل افغانستان گروهایی بر ناامن کردن کشورهای منطقه و کشورهای روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران موظف شوند و از میدان افغانستان بخواین اقداماتی را بر علیه کشورها و منافع کشورها انجام بده. از یک طرف، و از طرف دیگه خواستهای دیگه هم که در قبال مطرح میشه، کماکان یک نگرانی وجود داره از حاکمیت همشمول در افغانستان، یعنی یک تعریف مشخصی هم از یک جانب از طرف طالبا مطرح نیست، و گاهی اوقات در صحبت‌های مقامات امارت اسلامی این مسئله اذعان میشه که ما یک حاکمیت همشمول هستیم، یک حاکمیت افغان شمول هستیم. اما از اون طرف نگرانی و دغدغه‌ای که جهان نسبت به افغانستان دارن، یک حاکمیتی رو میخواین که در اونجا تمام اقوام افغانستان تصمیم گیرنده باشن، اقوام افغانستان و مذاهب افغانستان خود را در او ببینن و در تصمیم گیری های کلان حضور پیدا بکنن. مسئله حقوق بشر مطرح میشه، مسئله حقوق زنان و نقش زنان در جامعه، ادامه تحصیلاتشان مطرح میشه. و از این طرف هم خب امارت اسلامی نسبت به گذشته میتونه راحتتر و جدیتر لابی بکنه و رایدنی بکنه، مسائلی را مطرح بکنه، از جمله یکی از مسائل یا مهمترین مسئله به رسمیت شناختن امارت اسلامی است که میخواد کشورها را متقاعد بکنه که از یک طرف در داخل افغانستان تهدیدی نسبت به کشورهای همسایه وجود نداره، و از طرف دیگه خب این حاکمیت از آن امارت اسلامی هست و امنیت را حاکم کرده، مشکلات افغانستان در گذشته داشت که تا حدودی برطرف شده. خب حالا نسبت به زنان، نسبت به اقوام و نسبت به مذاهب ممکن نگاهی وجود داشته باشه، و در این حال باید شما بر رسمیت بشناسین و این حاکمیت و با او وارد یک تعامل جدی‌تر شوید. این مسائلی است که فکر می‌کنم در نشست فرمت مسکو مطرح خواهد شد.
جناب آقای هادی، چقدر محتمل بود که طالبا به این نشست دعوت بشن، و فکر می‌کنید که حالا چه عواملی دخیل شد اینکه حالا مسکو مجاب بشه به اینکه طالبان هم به این نشست دعوت بکنن؟
یکی از موضوعاتیه که ببینید، روسیه نمیتونه خیلی بها بده به امارت اسلامی و نمیتونه اونا رو کنار بگذاره که اونا به رقیبشان و به ایالات متحده آمریکا تسلیم نشن و برن با او سمت، یعنی جهتشان کاملا با تعاملی که با روسا و با کشورهای دیگه هم دارن اونا رو بخوان قطع بکنن و برن به سمت آمریکایی‌ها. از این جانب هم روسا تلاش میکنه که اقداماتی را انجام بده که در این حالی که نگرانی‌ها و مسائلی که منافع روسها و کشورهای منطقه را در خطر مواجه میکنه بتونه به اونا هم دست پیدا بکنه، در این حال یک تعامل مفیدی هم داشته باشه که باب مذاکرات و صحبت‌ها باز شود. و از جانب دیگه بدون حضور مقامات امارت اسلامی در قبال امارت اسلامی صحبت کردن هیچ دردی را دوا نمیکنه، و از طرف دیگه بدون حضور افراد، جریان‌ها و شخصیت‌های زینفوذی که در افغانستان کماکان تأثیرگذار بودن و هستن و فعلا در بیرون از افغانستان حضور دارن، من معتقد هستم اونا هم باید حضور پیدا بکنن تا بر یک بار هم که شده تمام جریان‌ها در قبال افغانستان یک تعامل و گفتگو بتانن داشته باشند و این تنها راه حل افغانستان و صلح پایدار در این کشور خواهد بود.
میشه الان پیش بینی کرد که بندهای مندرج در بیانیه پایانی و مشترک اعضا چی میتونه باشه به نظر شما؟
فکر میکنم فعلا زود میتونه باشه، چرا که کماکان نه امارت اسلامی این مسئله را پذیرفته که بتانه یک تغییرات قابل توجهی را با توجه به نگرانی هایی که جامعه بین الملل به ویژه کشورهای همسایه داره بخوای او اقدامات را انجام بده. به صورت مشخص مسئله حقوق زنان مطرح میشه، مسئله حقوق اقوام مختلف در افغانستان مطرح میشه، حاکمیت همشمولی که وجود باید وجود داشته باشه این مسائل مطرح میشه، و از اون طرف هم بیشتر این زمان بر میتونه باشه که در بیانیه‌ای که اگر در بیانیه‌ای که مطرح میشه در نشست مسکو، فکر میکنم بیشتر جنبه تشریفاتی داره ولی اندک تأثیر نمیگذاره و امارت کماکان این مسئله رو میدونه که بدون هماهنگی و همکاری و تعامل با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نمیتونه گام‌های جدی را بگذاره، چون از یک طرف در داخل هم کماکان یک سری موارد و مسائلی وجود داره که نوع نگرانی اونا را هم دارن و در این حال نمیخواد نگرانی جامعه جهانی و کشورهای منطقه را در داخل افغانستان بیشتر بکنه. از این جهت فکر می‌کنم در بیانیه در قدم اول یک مسئله تشریفاتی مطرح میشه و کماکان در مورد حکومت همشمول، حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان تاکید صورت میگیره. از این طرف هم طالبان تاکیدشان بدی است که ما را به رسمیت بشناسین، و در این حال مطرح میشه که خب این نشست‌ها دوامدار باشه و این تعامل باید ادامه داشته باشه تا به یک راهکار مشترک رسیده شود.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای هادی، اخیراً خانم هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل هم مدعی شده که شورای امنیت این سازمان قرار هست که یک سفارش هایی را ارائه بده و خواسته هایی را مطرح بکنه از طالبا و همچنین از کشورهایی که قرار هست طالبا را به رسمیت بشناسه. فکر میکنید حالا تاثیرات جلسه شورای امنیت بر فرمت مسکو چی میتونه باشه؟
من معتقد هستم که خب حرف نهایی را در شرایط فعلی ایالات متحده آمریکا میزنه و او در حقیقت شورای امنیت هم مدیریت میته و جهت میته و او هست که کماکان و تعامل مالی به صلاح اقتصادی بسیار جدی و با ثبات و در این حال مذاکرات خصوصی دوامداری را با مقامات امارت اسلامی در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم داره، در شورای امنیت عملا بتانه تمام خواسته های کشورهای مهم و قدرتمند به ویژه همسایه های افغانستان را دخیل بسازه در تصمیمات خودش، در بیانیه‌ای که میخواین صادر بکنن یا در اقداماتی که میخواین در قبال افغانستان داشته باشن، این میتونه تاثیرگذاری بیشتری را داشته باشه. اگر بخواست یک کشور و یک جناح و یک قدرت بخواید عمل بکنه و پیش بره، این کماکان نه تنها باعث ثبات در داخل افغانستان نمیتونه شوه، بلکه باعث دوام بی‌ثباتی و بحران در افغانستان میشه.
سید حسین هادی بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون فرمت مسکو درباره افغانستان. رئیس کابینه طالبان در دیدار با سفیر جدید پکن در کابل از سطح روابط چین و افغانستان در دو سال گذشته ابراز رضایت کرد. ملا حسن آخوند در این دیدار ابراز امیدواری کرد که سفیر جدید بتواند برای ارتقای روابط دیپلماتیک میان دو کشور تلاش کند و در آینده گام‌های مؤثری در تقویت مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف برداشته شود. عزیز زاهد خبرنگار ما در این رابطه گزارش می‌دهد.
سفیر جدید چین در افغانستان روز چهارشنبه اعتمادنامه خود را به رئیس وزرای حکومت طالبان در کابل سپرد و به گفته طالبان او نخستین سفیر یک کشور خارجی است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک مراسم رسمی معرفی می شود. طالبان تا حال توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و هنوز مشخص نیست که معرفی ژاو شینگ به عنوان سفیر جدید و تحویل اعتمادنامه‌اش به رئیس وزرای حکومت طالبان اشاره در مسیر به رسمیت شناسی حکومت طالبان است یا خیر. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم اعلامیه را منتشر کردم و در آن نوشته است که ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای حکومت طالبان طی یک مراسم رسمی اعتمادنامه ژاو شینگ سفیر جدید چین را پذیرفته است. بر اساس این اعلامیه رئیس الوزرای حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که معرفی جایشنگ سبب ارتقای روابط دیپلماتیک در سطح بلند و آغازگر فصل جدید میان کابل و چین خواهد بود. وزارت خارجه چین نیز مسئله را تایید کرده و او هم نوشته است که سفیر جدید این کشور به کابل رسیده است. وزارت خارجه چین اعلام کرده است که چین به عنوان یک همسایه سنتی دوستانه افغانستان همیشه مناسبات دیپلماتیک، تبادلات و همکاری ها را در عرصه های وسیع حفظ کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان هم واکنش نشان داده و او گفته است که ژاو شینگ اولین سفیر یک کشور خارجی است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 در این کشور رسما طی مراسم در ارگ ریاست جمهوری افغانستان معرفی می شود.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما در کابل، در همین رابطه گزارش داده بود. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شویم. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته این چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میکشدم آه این غصه جان کا، دوری تو ای ما یا رسول الله، بنگر غم ما همه را، تنهای فاطمه را. نوز نفس نفسم این زمزمه را، بارانی شد این شب ها چشمان زهرا، بر لب آمد جان زهرا. بابا بابا دنیا بدون تو تماس، دنیا بدون تو. هرچه بگریم از دوریت کم است، آرام جان من یا ایها الرسول. خون گریه می کند در ماتمت بطول، آرام جان من یا ایها الرسول، آرام جان. جان من، یا ایها الرسول آرام جان من.
همه دو دست.
برده توانم این گریه ی ناگاه، هنگام وداعت یا رسول الله، شد هجر تو قاتل من، آتش زده بر دل من، شد وای از غم دوری تو، وای از دل من، در شهر تو تنهاییم بعد از تو، تنها فریاد از این دل تنگی ها، بابا بابا در شهر تو تنها، بعد از تو تنها، فریاد از این دل تنگی ها، بابا بابا دنیا بدون تو آوار ماتم است، دنیا بدون تو. هرچه بگریم از دوریت کم است.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و شهادت سبد اکبرش امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. سوگواری مسلمانان افغانستانی در عزای پیامبر رحمت صلوات الله و سلام علیه و امام حسن مجتبی علیه السلام و واکنش ها به تحویل استوارنامه سفیر چین در افغانستان به مقامات طالبان. جهان اسلام امروز در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت زاده زهرا سلام الله علیها حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سوگوار است. امروز پنجشنبه 28 صفر 1445 هجری قمری برابر با 14 سپتامبر 2023 میلادی سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران 23 سال نبوت خیش و تا قبل از رحلتشان در سال 11 هجری قمری با عطوفت و مجاهدت احکام و مبانین آیین رحمانی اسلام را به زیباترین شیوه ها برای مردم تبیین کردند و رسالت الهی خود را به طور کامل به انجام رساندند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز که حدود 30 سال درس آموز مکتب پدر بزرگوارشان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند، پس از شهادت آن حضرت در دوران 10 ساله امامت خیش برای هدایت امت اسلام از هیچ مجاهدتی فروگذار نکردند و سختی های بسیاری را در این مسیر متحمل شدند. ایشان سرانجام در 28 صفر سال 50 هجری قمری در 47 سالگی به دستور معاویه و به دست همسرشان مسموم شدند و به شهادت رسیدند. همزمان با 28 صفر سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی، شهر مشهد و حرم مطهر رضوی امروز شاهد حضور میلیونی عزاداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بود. از صبح امروز در سرک‌های منتهی به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی در عزای حضرت رسول، ختم مرتبت و نواده بزرگوارشان عزاداری کردند. در سایر شهرهای ایران اسلامی هم طی دیشب و امروز عزاداران با حضور در اماکن مقدسه و عزاداری پرداختند. در شهرهای مختلف افغانستان نیز عزاداران در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سوگواری کردند. هرات یکی از شهرهایی بود که مردم این شهر دیشب و امروز با حضور در مساجد و تکایا در سوگ رحلت پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و نواده ایشان و سوگ نشستند. ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقل در شهر هرات، آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر و تشکر از این ارتباط.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما همکاران محترم و شنونده های عزیز و ارجمند برنامه انعکاس، وقت شما هم بخیر. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنان سال روز شهادت سلاله پاک و طاهر ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام.
ما هم متقابلا خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. آقای محمدی، از مراسم هایی که در نقاط مختلف ولایت هرات و دیگر ولایات در زون غرب افغانستان به مناسبت رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نواده ایشان امام حسن مجتبی علیه السلام توضیحاتی را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بله، از این روز در سراسر ولایت هرات با حضور گسترده اقشار مختلف مردم اعم از تشیع و تسنن طی مراسم ویژه گرامی داشته شده است. سخنرانان در این محافل در خصوص سجایا، اخلاق، روش و سیره زندگانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ایراد سخن پرداخته و از آحاد مردم خواستند تا با پیروی درست از دستورات انسانساز اسلام طریقه درست زندگی کردن را پیدا کنند. در مراسم باشکوهی که در بیت الجواد شهر هرات برگزار شده بود نیز عالمان دین آحاد مردم را به وحدت، برادری و انسجام اسلامی دعوت کرده و تاکید کردند که از دستورات اساسی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بقای جوام اسلامی همین اتحاد و یکپارچگی بوده است. حجت الاسلام محمد جواد رجبزاده از اساتید حوزه در ولایت هرات حضور مردم ولایت هرات در مراسم ها و مناسبت های مذهبی و دینی گفت که همه مردم و پیروان مذاهب اسلامی در این روز عزادار هستند و می دانند که برای ارجگذاری به چنین مناسبت هایی محافل و گرد همایی های باشکوهی را ترتیب دهند و از عزاداران هم پذیرایی کنند.
معمولا در مجالسی که برای تجلیل از مقام پیامبر اهل بیت تشکیل میشه، چه در ایام محرم که عاشورا و عزاداری ها اربعین و چه هم در این روزهای پایانی ماه صفر که منتسب به پیامبر عظیم شأن اسلام هست، معمولا برادران عزیز اهل سنت و جماعت ما هم مانند اهل تشیع شرکت میکنن. انشاءالله که همه ما ها با وحدت، با صفا، با همدلی بتوانیم وظیفه خودمان را به عنوان امت پیامبر آخر الزمان و نهو احسن انشاءالله انجام بدیم.
حجت الاسلام رجبزاده خاطرنشان کرد این مراسم ها و حضور مردم متدین افغانستان چه شیعه و چه سنی در این مجالس پیام روشنی به دشمنان اسلام دارد و آن این است که مسلمانان برادر یکدیگر هستند و با جان و دل از ارزش‌های دینی و مذهبیشان دفاع و حراست می‌کنند.
پیامی که میشه دریافت کرد از این جلساتی که منتسب به پیامبر و اهل بیت پیامبر اینه که پیامبر و اهل بیت منتسب به همه هستند. محبت پیامبر میتونه یک نقطه جمع به اجتماع برای همه مسلمانان باشه و از این قالب باید ما حتی اکثر استفاده بکنیم برای نزدیک شدن به هم.
در همین حال مفتی محمد رحیم شهیدیار از علمای اهل سنت ولایت هرات که در این مراسم عزاداری سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضور داشت میگوید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندان پاک و طاهر ایشان متعلق به یک قوم، ملت و مذهب نیست و همه مسلمانان مکلف هستند تا از ارزش‌های دین مبین اسلام دفاع کنند و برای زنده نگه داشتن این ارزش‌ها مناسبت‌های مذهبی را برگزار و بر آنها تاکید کنند.